شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. جناب مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بر شما و شنوندگان خوب شما، خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم از حضور شما خوشحالیم. جناب قروی، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به مسائل و اخبار و شرایط روز ایران در رابطه با مسائلی که در جهان هم می‌گذره.
بسیار خوب، با کمال میل. مسائل زیادی این روزها دست کم در رابطه با ایران مطرحه، ولی اجازه بدید که قبل از که وارد بحث اساسی بشن، برای تنوع هم بد نیست یکی دو تا کلمه قصار بگن، در دارش توضیحی بدن.
لطفا.
یکیش این هست که شاید اسمش شما تو برنامه‌تون بذارید جوک روز یا جوک هفته یا جوک سال، اونم جمعه بود در یک از سایت ها از اون آقای ثمره هاشمی نقل کردن که ایشون گفته کارهایی که احمدی نژاد کرده گفتمان جهان را به طور کلی عوض کرد.
بله
یه مطلب احمدی نژاد جمعه گفته که اگر در تمام عمرش یه جمعه درست گفته باشه همینه، و تعجب میکنم و حد میزنم شانسی از دهنش پریده. اون همینه که گفته که ایران آخرین شانس اوباماست.
بله دقیقا.
این واقعا من اینو میپذیرم. وقتی به صحنه های این نشست سران 47 کشور جهان در واشنگتن تماشا میکردم، به گزارشاتش گوش میکردم که دوشنبه و سه‌شنبه به رهبری اوباما برگزار شد، معنی این جمله احمدی نژاد بیشتر میفهمیدم. شما مجسم کنید کجا ما میتونستیم به خواب هم ببینیم که ایران این همه اثر بذاره، که یک همچین اتفاق بیفته که رئیس جمهور ابرقدرت مثل آمریکا در حالی که بحرانی ترین شرایط رهبریش و ریاست جمهوریش رو داره در داخل کشورش میگذرونه، یه دفعه یک دستی از غیب که خیلی هم غیب نیست، دست کودتاشیان ایرانه بیاد بیرون و ایشون رو نجات بده.
بله.
توضیح میدم در رابطه، اگر شنوندگانمون یادشون باشه در همین چند ماه گذشته اوباما که در شعارهای انتخاباتی از تغییر حرف زده بود و رسالت بزرگش این شده بود که چهره زشتی که 8 سال حکومت نیوکانها و جورج بوش از آمریکا ترسیم کرده میخواد اون چهره رو درست کنه، برگردونه و انسانی بکنه. ایشون یکی از اولین برنامه هاش رو گذاشته بود برای لایحه بیمه بهداشتی برای همگان،
هلی.
یا برنامه یونیورسال بهداشتی، بیمه بهداشتی، که البته وارد جزئیاتش نمیشم. این چیزی که در تقریبا تمام دموکراسی‌های صنعتی و پیشرفته سال‌هاست که برقراره، و حتی پاری از کشورهای نچندان پیشرفته صنعتی هم این سیستم رو دارن. شما در اروپای غربی و حالا در شرقی در کانادا میبینید که هر کسی هر شهروند اونجا بیمه بهداشتی داره و بدون پرداخت پولی میتونه دکتر بره، بیمارستان بخوابه، عمل بکنه. و آماری هم که نشون میدن میگه که بودجه که اون دولت ها همین چند وقت اخیر نروژ رو خیلی مثال میزدن، بعد آلمان رو و انگلیس رو، که بودجه که دولت های اون کشورها هزینه بیمه بهداشتی مملکتشون میکنن، بعضی ها یک دوم، بعضی ها یک سوم، حتی بعضی ها یک هفتم اون پولی که در آمریکا صرف میشه، اما به قدرت بیش از 2.5 میلیارد دلار پولی که لابیستا در سال گذشته هزینه کردن و بیشتر از اون هم در سال 2008 هزینه کرده بودن، صنعت بیمه بهداشتی در آمریکا به بخش خصوصی مربوطه و این پولها هرگز اجازه نداده که قانونگذاران بیان و به این مسئله بپردازن که چطوری ممکنه این بنگاه‌های خصوصی و کورپوریشن‌های بهداشتی هر طور که دلشون میخواد با دیگران با انسان‌ها برخورد بکنن، نرخ بیمه رو بالا ببرن، هر سال 9% 15% و امسال دوگان سمبل مخالفت با اوباما بعضی هاشون 39% قیمت بیمه رو افزایش بدن، که همین هم باعث میشد که هزاران کمپانی بخش خصوصی کوچک، نیمه بزرگ و کوچک ورشکست بشن و اینکه نمیتونستن پول بیمه رو تأمین بکنن. در چنین حال هوایی اوباما پافشاری کرد، گرچه به اون اهداف اولیش که وعده داده بود نرسید، گرچه رأی‌های مستقل را از دست داد، گرچه جوان‌های دانشجو و غیر دانشجو که به امید تغییرات ایشون پای صندوق‌های رأی رفته بودند و ایشون ناامید کرد، در این حال یه بیمه بهداشتی به تصویب رسوندند با سختی بسیار. در مقابل شاید شنوندگان ما در تلویزیون‌ها دیده باشند که مخالفین اوباما از دست راستی ها عکس رو و کاریکاتورهاش رو درست کردن که سیبیل هیتلر براش گذاشتن، داست چکش کشیدن، گفتن که مارکس، لنین و اوباما و اینکه این چیزی نمونده آمریکا رو به دشمنان بفروشه و آمریکا رو بره مصادره میکنه و باید میهنمون رو پس بگیریم. و دستگیری گروه میلیشیا که از مذهبی های دست راستی هستند و جالبتر از همه حمایت پاره از سناتورها و اعضای کنگره آمریکا از اون میلیشیاها هست که بحث روز حالای رسانه های آمریکا است. محبوبیت اوباما اومده پایین، از اون در رقمی که در انتخابات داشت خیلی پایین تره، در روزهای نزدیک به تصویب اون لایحه خیلی پایین رفته بود، 2% رفته بالا، ولی همه صاحب نظران گفتن که این در داخل تصویب لایحه بهداشتی یک گام مهمی بود برای اینکه نشون بده که چی سر کاره، نشون بده که مدیریت داره و از مخالفت نمیترسه و لازم بود یک کاری در سطح جهان بکنه که رهبری آمریکا رو در سطح جهان به رخ بکشه و ثابت بکنه که آمریکا و رئیس جمهور فعلی آمریکا با وجود مشکلات داخلی، با وجود تظاهرات تقریبا هر هفته مخالفین که بیشترینشون در تی پارتی جمع شدن، با وجود همین ها هنوز هم آمریکا همون آمریکای ابرقدرت قدرقدرت سابقه که میتونه جهان رو رهبری بکنه. دوشنبه سه شنبه که گذشت ما شاهد نشستی از 47 کشور، از رهبران 47 کشور جهان بودیم که همه گفتن اجتماع چنین رقمی از رهبران جهان در واشنگتن از فاصله جنگ دوم تا حالا بی‌نظیر بوده و این اولین بار بود. و آمار هم نشون میده که هم در سطح جهان و هم در داخل آمریکا اوباما وضعیتش تثبیت‌تر شده و نرخ محبوبیتش بالاتر رفته و نرخ مقبولیتش در سطح جهان بیشتر رفته، به خصوص اگر توجه کنیم که در این برخوردها گرچه نهایی نیست چند تا کار بزرگ اوباما انجام داده. یکیش نزدیکتر شدن به چینه و آوردن رهبران دو کشور چین و روسیه به واشنگتن که خیلی ها تردید میکردن، هم هوجین از چین هم مدودف از روسیه هر دو در این کنفرانس شرکت کردن و هم کشورهای مختلف دیگه از جمله رهبران نخست وزیر پاکستان و نخست وزیر هند که هر دو صاحبان بمب اتمی هستند که هر هیچ کدومشون هم عضو سازمان بین المللی انرژی اتمی نیستن و هیچ اهنامه رو هم امضا نکردن و از اسرائیل هم همینطور نماینده داشتن در اونجا. جالب اینجاست که محور همه اینها چگونگی برخورد با ایران بود و اگر شیخ احمد جنتی در واشنگتن بود و در این مثلا ارکستراسیون حضور داشت میتونست بگه که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، بن که اوباما کار دیگری در این راستا انجام داد با الهام گرفتن از آقای احمدی نژاد و اون هم این بود که پیشنهاد داد که کل جهان حرکت کنه به سوی بمب اتم زدایی. یادمون نره که همین 10 روز پیش در ملاقات اوباما و مدودف هر دو توافق کردند که 30% از ذراتخانه اتمیشون کم کنند.
بله.
البته این برای عوام ممکنه جالب باشه ولی برای خواص خیلی جالب نبود، برای اینکه همه میدونن که این 30% کم کردن واقعا این از صداقت کامل و باور درست به تنش زدایی و بمب زدایی نیست و برای اینکه بمب های مدل های قدیم نگهداریش هر روز هزینه بیشتری پیدا میکنه. به قول خانم هیلری کلینتون در همه یک شنبه گذشته با رشادت هرچه تمامتر در مصاحبه با CNN میگفت که ما چند میلیارد دلار و 6 میلیارد دلار گذاشتیم برای مدرنیزه کردن بمب‌های اتمیمون، در حالی که ایشون کنار رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نشسته بود در این برنامه صحبت می‌کرد. این علت اصلیش این میتونه باشه که هم روسیه هم چین از داشتن چند هزار کلاهک هسته‌ای یا بمب اتمی و نگهداری اونا که بسیار پرهزینه و بسیار حساسه راحت میشن، در مقابل فوکوس میکنن روی بمب‌های خیلی مدرن‌تر و نسل جدید بمب‌های اتمی که بنا به نظر کارشناسان یکی از این بمب‌ها برای از بین بردن اگر نه همه جهان دست کم و نصفه دیگری که پرتاب کننده مورد نظرش هست کافیه. پس لازم نیست که تو 1200 بمب داشته باشی، لازم نیست که اسرائیل 200 بمب داشته باشه، فقط کافیه که تو زود به جنبی، به فاصله چند ثانیه اگر زودتر دگمه رو فشار بدی اون بمب اتمی خیلی مدرن میتونه چنان خرابی به وجود بیاره که برای رقبا فرصت استفاده کردن از اون همه بمب‌های اتمی، کلاهک‌های هسته‌ای، زیر دریایی‌ها هرگز پیش نیاد. خب این استدلال اجازه میده که اینا به فکر بیفتن که بیان اون درصدی رو که فکر میکنن فعلا ضروریه کم کنن که مینتیننس هم هزینش بیاد پایین و فقط هم از قبل صرفه‌جویی که اونها میکنن بیان روی نسل جدید بمب‌ها کار بکنن و بمب‌های ویرانگرتر با حجم کوچکتر بسازن که نگهداریش هم آسان‌تر باشه. و بیشون این پشت پرده قضیه بود که من اشاره کردم. در ظاهر این کنفرانس با 47 کشور این مسئله رو مطرح کرد که ما باید حرکت کنیم به سوی جهانی بدون بمب اتمی. در همین رابطه خبرگزاری ها هم خبر دادن که آرژانتین محموله دورانیوم غنی سازی شدهش رو در همون روزهای زلزلهش فرستاده بوده به آمریکا که در آمریکا میتونن بهتر روش نظارت داشته باشن و حفاظت بکنن و برزیل قولهایی داده که این همین کار رو بکنه. اوکراین رئیس جمهورش در ملاقات با اوباما اعلام کرد که تهمانده سلاح‌های هسته‌ای که از دوران شوروی در اوکراین بوده همه را از بین خواهد برد. قزاقستان هم که میدونیم در سالهای شوروی محل آزمایش بمب‌های اتمی بود، رئیس جمهور قزاقستان هم باز در ملاقات با اوباما قول داد که تأسیسات بمب اتمی و بمب سازی آزمایش قزاقستان و همه رو به اصطلاح از بین ببرن و غیر قابل استفادهش بکنن. خب همه اینا پیروزی های بزرگی برای اوباما حساب میشه که در کارنامه هیچ یک از رؤسای جمهور آمریکا در سالهای گذشته چنین برخورد، چنین اتفاقی و چنین نمره‌ای نبوده.
بله.
و محور اینها این بود که با شرارتی که تهران به قول اینها البته نشون میده ما چه بکنیم با مسئله خطر بمب اتمی. البته همین وسط هم این حرف رو بزنم که همه اینها یه پروژه عوام فریبانه است و همه اونهایی که اهل فن هستن میدونن که الان با برخوردهای دوگانه از مسئله هسته ایران نهایت سوء استفاده میشه و عملا جنبش به اصطلاح پرو دموکراسی ایران، جنبش مردم سالاری برای طرفداری از مردم سالار ایران و اتفاقاتی که در زندان ها میفته و ضایع شدن حقوق بشر و فضای وحشتناک خفقان و اختناق در ایران، همه اینها قربانی این مسئله هسته‌ای شده. این مورد علاقه هم کودتاچی هاست و هم مورد علاقه کارخانجات اسلحه سازی.
دقیقاً
بیرون
نکته مهم هم اینجا
که در همین 3-4 هفته پیش در سفرهای هیلری کلینتون و رابرت گیتس به خلیج فارس کردن، میلیاردها دلار قرار خرید اسلحه های خیلی پیشرفته از جمله سیستم های دفاع موشکی برای عربستان و بحرین و کویت و امارات و شیخ نشین های دیگه امضا شد که خب اینجا میتونیم بگیم خوش به حال سازندگان این کمپانی، این بمب ها و این سیستم های ضد موشکی. خب میلیاردها دلار اونها باید به جای هزینه کردن در کشورشون برای عمران بپردازن که از شبهی که اسلحه سازان و جنگ طلبان آمریکا از ایران ساختن در برابر اون شبه به اصطلاح حفاظت بشند. در حالی که اهل فن به گزارش نیویورک تایمز میدونن که سالیان بسیار مونده تا ایران بتونه به مرحله‌ای برسه که بتونه بمب اتمی بسازه، یک، و تازه همینطور که اشاره کردم اگر هم به اونجا برسه که اولین بمب اتمیشو بسازه که فاصله چند ساله میطلبه تا به وقتی که چندین بمب پشت سر هم بسازه، تازه به جایی خواهد رسید که در برابرش این بمب‌های اتمی خیلی مدرنیزه شده وجود خواهد داشت و عملا اون در برابر این بمب ها کاراییش و اثرش رو از دست خواهد داد یا به دنیا نیامده غیر قابل استفاده خواهد شد.
بله.
و همه میدونن که شیخ نشین ها و اسرائیل با به ویژه اسرائیل با داشتن 200 بمب اتمی، حضور ناوگان های نظامی زیر دریایی های مجهز به موشک های با کلاهک هسته‌ای، همه اینها دور بر ایران و در آبهای نزدیک ایران، همه اینها اجازه استفاده از بمب اتمی به کسی نمیده. خب ولی عملا میبینیم که دقیقاً یک ساز هماهنگ، یه ارکستراسیونی رو ما میشنویم که تهران دلش میخواد که با مطرح کردن مسئله هسته‌ای و اینکه به اصرار و اینکه نیروی هسته‌ای حق مسلم ایرانی هاست، تمام حقوق اولیه انسانی ایرانی ها رو زیر پا بذاره و در این حال هم با گنده‌تر کردن کارهایی که داره میکنه در مقابل وضعی به وجود بیاره که کمترین فشار بابت تضییع حقوق بشر، کمترین فشار به خاطر جنایاتی که در زندان‌ها میشه و خون‌هایی که ریخته شده در جهان به وجود بیاد. پس آقای اوباما واقعا بهره‌ور و بهره‌مند احمدی نژاد میتونه باشه که وقتی که احتیاج به لولوی شما دارید، اگر وقتی بتونید یه لولوی خوبی بسازید، دیگران رو میتونید دور و بر خودتون جمع بکنید و با هم متحد بشید، یعنی اجماع جهانی درست کردن. فقط اخیر اظهارات احمدی نژاد این کمک رو به اوباما کرد که بتونه حتی از متحدین ظاهری ایران مثل برزیل هم بله بگیره و چین هم موافقت زمینیش اعلام بکنه، روسیه هم موافقت زمینیش اعلام بکنه و در نهایت اگر هم 6 ماه بعد، 1 سال بعد هیچ اتفاقی نیفته، دست کم اوباما به جای اینکه صدها میلیون دلار هزینه میکردن که چنین روابط عمومی خوبی به وجود بیارن، به اندازه اون چند تا سر و صدایی که احمدی نژاد کرد کارها نبود.
بله.